دوی بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. شانزدهم تیر ماه 1402 خورشیدی برابر با هفتم جولای 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم بنیامین سطر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه ایران هفته هاست گفتگوهایی را با سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا شروع کرده، یادآور شد که این گفتگوها از نروژ شروع شد و اخیراً در ابوظبی امارات ادامه پیدا کرد. حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی چین افسود که در دولت ابراهیم رئیسی دو مسیر تلاش برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و تلاش برای لغو تحریم‌ها به گفته او به طور همزمان دنبال می شود. گفتگوهای نروژ در روزهای پایانی اسفند گذشته بین علی باقری کنی، مذاکره کننده جمهوری اسلامی و دیپلمات‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان برگزار شد. در هفته‌های اخیر هم دیدارهای مشابهی در ابوظبی انجام گرفت و همزمان گزارش‌هایی درباره گفتگوهای غیر مستقیم نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر شده است. دسترسی به اینترنت در زاهدان از صبح امروز جمعه با اختلال شدید همراه شده و به نوشته وبسایت حالوش و حتی برقراری تماس بین کاربران هم امکان پذیر نیست. همزمان وبسایت‌های رصدکننده اینترنت با تایید اختلال در اینترنت زاهدان گزارش دادند که در 24 ساعت گذشته مناطقی از دو استان اصفهان و البرز با قطعی یا اختلال نزدیک به قطعی اینترنت مواجه بودند. در چند هفته اخیر دسترسی به اینترنت در مناطق مختلف ایران با اختلال شدید همراه بوده و به نوشته وبسایت فیلتربان، برنامه 3 ساله جمهوری اسلامی برای صفر کردن پهنای باند بین المللی به سرعت پیش می رود. چند روز پس از اظهارات یکی از مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر انتقال برخی تجهیزات کامپیوتری سازمان مجاهدین خلق از آلبانی به ایران، پلیس آلبانی این ادعا را رد کرد. پلیس آلبانی با تاکید بر اینکه هیچ یک از تجهیزات توقیف شده و محتوای آنها به خارج از ایران ارسال نشده و نهاد به خارج از این کشور ارسال نشده و نهادهای تحقیقاتی و قضایی آلبانی هم تماسی با دولت ایران نداشتند، در بیانیه نوشت اظهاراتی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در این باره منتشر شده کذب محض است. چند روز پیش سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت رئیسی، بدون نام بردن از سازمان مجاهدین خلق، از دریافت کامپیوترهای ضبط شده از آنان در آلبانی خبر داده بود. پلیس آلبانی 30 خرداد در بازرسی به اردوگاه محل استقرار سازمان مجاهدین خلق ایران در این کشور، شماری از کامپیوترهای آنها را برای بررسی اتهاماتی در زمینه حمله‌های سایبری ضبط کرد. در پی موج واکنش‌ها به خبر مفقود شدن 53 هزار تن گندم در استان گلستان، مقام‌های این استان این موضوع را اشتباه آماری خواندند و در این حال ارقام متفاوتی از گندم مفقود شده ارائه کردند. در تازه‌ترین موارد استاندار گلستان و همچنین مدیر کل قله این استان حجم گندم‌های مفقود شده را کمتر از 200 تن اعلام کردند. دادستان گرگان سه‌شنبه گفته بود 53 هزار تن گندم در استان گلستان مفقود شده و علیه مالکان دو کارخانه هم اعلام جرم شده است. اما او در روزهای بعد و در پی موج واکنش‌ها گفت که میزان گندم مفقودی تنها 3700 تن است. خبرگزاری تسنیم با اشاره به آمار زد و نقیض روزهای اخیر یادآور شده که در سخنان اولیه دادستان گرگان از اعلام جرم سخن گفته رفته بود، اما این به این معنا بوده و این به این معنا بوده که پیش از این ظاهرا تحقیقاتی انجام شده است. پروانه
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین سعد با ما بود با اخبار ایران و جهان. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه در این مجله پیش رو داریم. سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای ایران با انتشار بیانیه مشترکی تهران را به نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت متهم کردند. به این موضوع می‌پردازیم. نگاهی داریم به سرنوشت آبهای آزاد خلیج فارس و توقیف کشتی‌ها توسط سپاه پاسداران و به شبکه اجتماعی جدید ترتس و واکنش ایران به آن نگاهی خواهیم داشت. به این ها و بیشتر از این ها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای ایران روز پنجشنبه با انتشار بیانیه مشترکی تهران را به نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم کردند و خواستار تمدید تحریم‌های موشکی آن شدند که ماه اکتبر به پایان می‌رسد. این بیانیه به دنبال نشستی در شورای امنیت سازمان ملل منتشر شده است که به بررسی چگونگی اجرای برجام و برنامه موشکی جمهوری اسلامی اختصاص داشت و تاکید می‌کند فعالیت هسته‌ای ایران به سطح خطرناکی رسیده و موضوع نگرانی بسیاری در رابطه با صلح و امنیت بین‌المللی است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
جلسه پنج شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بود متمرکز بر 15 گزارش دبیرکل درباره نحوه اجرای قطعنامه 2231 باشد. همان قطعنامه‌ای که از برجام حمایت و همچنان محدودیت‌هایی بر ایران خصوصاً در حوزه تسلیحاتی و موشکی اعمال می‌کرد.
The provisional agenda for this meeting is non-proliferation.
اما روزهای پیش از برگزاری این جلسه شورای امنیت مشخص بود که فضایی که قرار است اعضای آن گرد همایند فضایی به نفع تهران نیست. آن هم به دلیل حضور نماینده اوکراین در این نشست. حضوری که واسیلی نبنزیا همتای روس او اوکراینیزه کردن جلسه حوزه عدم اشاعه خواند.
Українізувати все, даже самые важные направления работы.
گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد و رویکرد کشورهایی که همچنان عضو برجام هستند به دفعات به نقض تعهدات هسته‌ای تهران در برجام اشاره می‌کرد. اما آنچه که این روزها بیشتر از سایر موضوعات نگرانی غرب را برانگیخته، صدور تسلیحات از ایران به روسیه است که در تهاجم نظامی آن کشور علیه اوکراین استفاده می‌شود. اولاف سکوک، رئیس هیئت اتحادیه اروپا در جلسه شورای امنیت.
ما بسیار نگران حمایت ایران از تهاجم نظامی روسیه در اوکراین هستیم که شامل تحویل پهپاد هم می شود. این موضوع نه تنها متوقف نشده بلکه گسترش هم یافته است. اتحادیه اروپا از دولت ایران می خواهد که این همکاری نظامی را با کشوری که منشور سازمان ملل را نقض کرده متوقف کند. اتحادیه اروپا به این موضوع به شکل لازم واکنش نشان خواهد داد.
اگرچه آمریکا در برجام نیست، اما رابرت وود معاون نماینده کشور در سازمان ملل نیز در این جلسه حاضر بود و به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهاراتی مشابه نماینده اتحادیه اروپا مطرح کرد. او از جمله به تولید پهپادهای ایرانی در روسیه اشاره کرد و آن را نقض فاحش قطعنامه 2231 خواند. نماینده روسیه روند روز پنج شنبه در جلسه شورای امنیت را سیاسی کاری خواند، اما نماینده چین تلاش کرد تا با میانجیگری سعی در آرام کردن اوضاع بکند. جین شوانگ برنامه هسته‌ای ایران را در مقطعی حساس توصیف کرد و گفت همه طرف‌ها باید رویکرد عقلانی را در مواجهه با این موضوع و فارغ از سایر موضوعات در نظر بگیرند که سطح تنش افزایش نیابد. سرگی کیسلیتسیا نماینده اوکراین هم در سخنان خود به ابعاد استفاده از پهپادهای شاهد توسط روسیه اشاره کرد و پرسید که اگر روسیه اصرار دارد که تصاویر پهپادهای ایرانی دروغ است، چرا این چنین با بازرسی سازمان ملل متحد در این زمینه مخالفت می‌کند؟
Why do you so resolutely oppose UN inspection.
اما سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در سخنانی به شدت به حضور اوکراین در این جلسه تاخت و گفت به آنچه که او اتهام‌های بی اساس می‌خواند پاسخ نخواهد داد. آقای ایروانی اعضای شورای امنیت را متهم کرد که به عمد در پی منحرف کردن توجه عموم از دلایل اصلی اجرا نشدن کامل برجام هستند. این جلسه پرتنش در حالی برگزار شد که در روزهای اخیر گزارش‌ها حاکی از آن بود که کشورهای اروپایی در نظر دارند با منقضی شدن یکی از مفاد قطعنامه 2231 در زمینه محدودیت تولید و آزمایش موشک‌های بالیستیک، این محدودیت را همچنان بر ایران نگه دارند.
هانا کاویانی گزارش میداد. اما رادیو فردا دیدگاه علی واعظ مدیر بخش ایران گروه بین المللی بحران در آمریکا رو جویا شده که با هم میشنویم.
این قضیه این که آیا اقدام ایران نقض قطعنامه 2231 هست با پیچیدگی‌های بسیار زیادی مواجه هست، به این علت که زبان قطعنامه 2231 در این زمینه چندان مشخص نیست و از سوی دیگه هم چندان الزام آور نیست. معلوم نیست که آیا ارسال پهپاد در واقع تحت شعاع محدودیت های مربوط به سلاح‌های متعارف قرار میگیره که در اکتبر سال 2020 در واقع به پایان خودش رسید و به پنجره غروبش رسید، یا اینکه همچنان تحت محدودیت های برنامه موشکی هست که اینها در اکتبر امسال به پنجره غروبشون خواهند رسید. همچنان مشخص نیست به طور قطع که آیا روسیه باید اجازه میگرفته برای وارد کردن این تسلیحات یا اینکه ایران باید اجازه میگرفته برای صادر کردن این تسلیحات. و در این حال میدونید که هر دو کشور ایران و روسیه هم همچنان ادامه میدن به اینکه در واقع بگن این تبادل قبل از جنگ اوکراین صورت گرفته. و نهایت اینکه اگر هم قرار باشه شورا در این زمینه اقدام خاصی قرار انجام بده، به هر حال روسیه به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت که دارای حق وتو هست میتونه از تنبیه خودش یا از تنبیه ایران جلوگیری بکنه و مشخص هم نیست که این تنبیه شامل چه مواردی خواهد بود. آیا این باعث خواهد شد که از مکانیزم ماشه استفاده بشه؟ ببینید، واقعیت این هست که تنها راهی که برای تمدید این محدودیت ها تحت قطعنامه 2231 وجود داره یا یک قطعنامه جدید هست که روسیه قطعا اون رو به تو خواهد کرد، حتی چین ممکن هست اون رو به تو بکنه، و یا استفاده از مکانیزم ماشه هست که در این صورت در واقع پایان رسمی برجام خواهد بود، ممکن هست منجر به خروج ایران از معاهده مقابله با تسلیحات هسته‌ای NPT بشه و خب این خودش یک بحران بزرگ بین‌المللی رو ایجاد خواهد کرد و بنابراین به نظر میاد غرب به طور کلی به این نتیجه رسید که هزینه این کار، یعنی استفاده از مکانیزم ماشه، از محاسنی که ممکنه داشته باشه برای حفظ این محدودیت‌های موشکی که در عمل هم به نظر میاد کارایی چندانی نداشتن، در واقع از لحاظ محاسبه منطقی و عقلانی چندان نمیارزه.
دیدگاه علی واعظ رو میشنیدید درباره تلاش سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای ایران برای تمدید تحریم‌های موشکی تهران که قرار بود ماه اکتبر به پایان برسد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده است که نیروی دریایی سپاه یک شناور حامل سوخت و 12 خدمیان را در خلیج فارس توقیف کرده است. فارس بدون اشاره به جزئیات و ملیت خدمه تنها گزارش داده است که این شناور حامل 900 تن سوخت قاچاق بوده و با حکم قضایی توقیف شده است. یک روز پیشتر ناوگان پنجم دریایی آمریکا اعلام کرده بود که ایران یک کشتی تجاری را احتمالاً در ارتباط با قاچاق در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس توقیف کرده است. توقیف این شناور در حالی صورت گرفته است که روز چهارشنبه نیروی دریایی آمریکا خبر داد مانع از اقدام ایران برای توقیف دو کشتی شده است. رادیو فردا در همین زمینه دیدگاه حسین آریان کارشناس امور نظامی رو جویا شده و درباره فعالیت‌های تهران در خلیج فارس از او سوال کرده که با هم می‌شنویم.
جمهوری اسلامی از حضور آمریکا در خلیج فارس به ویژه بعد از سال 2016 خیلی نگرانه و احساس تهدید میکنه، ولی اون چرا که در ارتباط با نفتکش‌ها انجام میده مربوط میشه به دو تا موضوع، یکی همین حضوری که گفتم و دیگری به نحوی ایجاد نوعی ناامنی و اختلال در خطوط مواصلات دریایی که به آمریکا نشون بده تا که واقعا با هم یعنی جمهوری اسلامی هم میتواند کاری انجام بدهد. و دو تا موضوع رو همیشه عنوان کرده، بستگی به این داره که چگونه این نفتکش ها رو توقیف کرده یا مزاحمت ایجاد کرده. یکی از اونها همیشه مسائل حقوقی بوده مطرح کرده و دیگری تصادف با این نفتکش ها با یک کشتی یا لنج. وقتی که جمهوری اسلامی میخواد روابط دوستانه یا حداقل مسالمت آمیزی با عربستان سعودی داشته باشه به دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس، این گونه مزاحمت ها که اختلال ایجاد میکنه در خطوط مواصلات دریایی و صدور آزاد نفت از خلیج فارس، نمیتونه به هیچ وجه من الوجود باب طبع عربستان سعودی و دیگر کشورها باشه. و واقعا موضوعی رو که جمهوری اسلامی پیش میکشه که مایل به داشتن روابط هست با این کشورها، این رو زیر سوال میبره. این در سطح منطقه است. در سطح بین المللی هم پیامدهای ناگواری برای جمهوری اسلامی داره. در ارتباط با همین اقداماتی که علیه نفتکش انجام میده یا کشتی های دیگر، و همینطور در ارتباط با کمک های تسلیحاتی به روسیه در جنگ علیه اوکراین، اینها بیشک اون رتبه و اون مرتبه واقعا جمهوری اسلامی رو در اروپا و در آمریکا بیش از پیش تنزل میده.
گفتگوی بود با حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بیرچنیا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در حالی که موج واکنش ها به تلاش چند روز پیش شهرداری تهران برای تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی ادامه دارد، معاون شهردار تهران این مرکز را به اتهام هایی مانند سردمداری ایجاد التهاب فکری در کشور متهم کرد و گفت بهره برداری از خانه اندیشمندان باید تغییر کند. بیشتر بشنوید از حسن جعفری.
یورش ماموران شهرداری تهران به ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی و تلاش برای تخلیه این ساختمان موجی از واکنش‌ها و اظهار نظرها را برانگیخته است. با این حال معاون اجتماعی شهرداری تهران از این اقدام دفاع کرده و گفته است باید نحوه بهره برداری از این مرکز تغییر کند. امین توکلی زاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این مرکز را متهم کرد که نقل قول در اختیار یک طیف خاص قرار گرفته و بهره برداران فعلی این مجموعه با یک سبک نگاه خاص و یک جریان محدود فکری کار را پیش می‌برند. اما ماجرا چیست؟ خانه اندیشمندان علوم انسانی که در خیابان ورشو تهران واقع شده، یک مجموعه فرهنگی متعلق به شهرداری است که بیش از 30 اتاق و سالن همایش دارد و اوایل دهه 1390 آغاز به کار کرد. از شامگاه سه‌شنبه ماموران شهرداری با حضور در این ساختمان از مسئولان خانه اندیشمندان می‌خواهند که ساختمان را تخلیه کنند. به نوشته روزنامه شرق، پس از شکایت خانه اندیشمندان و به رغم حکم نهادهای قضایی، ماموران شهرداری حاضر به ترک ساختمان نشدند. واکنش‌ها به این اقدام شهرداری تهران بسیار گسترده بوده است. با این حال شهرداری تهران که اقدام خود را بدون هیچ اطلاع رسانی آغاز کرده بود، برای دو روز به سکوت خود در این باره ادامه داد. سرانجام روز پنجشنبه امین توکلی زاده، معاون اجتماعی شهرداری تهران، در گفتگو با ایسنا منتقدان را دروغگو، شایع پراکن و دچار تناقض‌گویی خواند و حتی تهدید کرد که نقل قول انتشار اخبار کذب درباره خانه اندیشمندان مصداق بارز تنش آفرینی در کشور است. او بدون نام بردن از نهاد امنیتی خاصی گفت از مدتی قبل با نامه دستگاه‌های نظارتی برای شهرداری مسجل شد که باید نحوه واگذاری و بهره برداری خانه اندیشمندان و برخی مجموعه‌های دیگر که در سنوات گذشته واگذار شده‌اند مورد بررسی قرار گیرد. از گفته‌های این مقام شهرداری تهران چنین به نظر می‌رسد که به خانه اندیشمندان فرصتی کوتاه برای تخلیه ساختمان داده شده و پس از آن نیز این مرکز به نیروهای وابسته به حکومت واگذار خواهد شد. او همچنین گفت که به مرکز حقوقی شهرداری دستور داده شده قانونی بودن واگذاری اولیه را بررسی کند. موضوع تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی در برخی روزنامه‌های ایران نیز بازتاب داشت، اما معاون شهرداری تهران با بازنشر این مطالب در توییتر خود این روزنامه‌ها را دروغگو و تنش آفرین می‌خواند. همچنین برخی چهره‌های فرهنگی و شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز از یورش ماموران شهرداری به این مرکز فرهنگی انتقاد کردند. نعمت‌الله فاضلی، پژوهشگر و نویسنده، به روزنامه شرق گفت تضعیف خانه اندیشمندان ضربه‌ای کاری به حکمرانی محلی برای شهروندان تهرانی است.
حسن جعفری گزارش می‌داد. اما یک روز بعد از راه اندازی شبکه اجتماعی تردز توسط شرکت مادر اینستاگرام و فیسبوک، ایلان ماسک مالک توییتر به مارک زاکربرگ هشدار داد و او را ضمنی به تقلب از توییتر متهم کرد. از دیگر سو تنها یک روز بعد از راه اندازی این شبکه اجتماعی، جمهوری اسلامی مانع دسترسی مردم ایران به این شبکه اجتماعی شد، اما دفتر ابراهیم رئیسی برای او در این شبکه اجتماعی حساب کاربری ساخته است. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با محمدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری. آقای محمدو بابایی، این اتهام که ایلان ماسک به آقای زاکربرگ میزنه چقدر واقعیت داره، اینکه تقلبی صورت گرفته از توییتر؟
با درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا، شاید که آقای ایلان ماسک تعداد بسیار زیادی از کارمندان توییتر رو هنگامی که توییتر رو تصاحب کرد و خرید اخراج کرد و شرکت متا بسیاری از این کارمندان رو که در واقع اسرار شرکت توییتر شامل اسرار فنی و اسرار تجاری و علمی که نسبت به الگوریتم توییتر داشتن رو جذب کرد. و همونطور که ما قبلا میدونیم، شرکت متا سابقه کپی برداری از سایر اپلیکیشن ها مثلا اسنپ چت که فیچر استوری رو داشت، سال 2016 این فیچر رو در اینستاگرام پیاده کرد که باعث محو اسنپ چت از بازار شد، یا مثلا ویژگی ریلز رو از اپلیکیشن تیک تاک در سال، اگر اشتباه نکنم، 2020 کپی کرد. و الان اگر در واقع هر کسی نگاهی به رابط کاربری اپلیکیشن ترز بندازه، به راحتی متوجه میشه که این اپلیکیشن در واقع یک کپی از اپلیکیشن توییتر هستش.
چقدر این شبکه اجتماعی جدید میتونه جای توییتر رو بگیره در حال حاضر، خصوصا برای کاربران ایرانی؟
اصلا که خب اپلیکیشن ترز یک تهدید با توجه به لانچ یا راه اندازی بسیار موفقی که داشت، در یک ساعت اول حدود 1 میلیون کاربر گرفت، در ساعت هفتم به حدود 10 میلیون رسید و پس از 12 ساعت حدود 20 میلیون کاربر رسید و آخرین آمار رو که من چک میکردم الان 30 میلیون کاربر داره. حتی من دیدم که یک پست فارسی حدود 40,000 لایک خورده بود در این پلتفرمی که تقریبا 2 روز لانچ شده، که نشون میده یک تهدید بسیار بسیار جدی برای توییتر هستش. در ایران هم به دلیل اینکه رنج آی پی در واقع شرکت متا که با 157.240 شروع میشه، اکثر سرویس های این شرکت در ایران فیلتر هست و اپلیکیشن ترد با در واقع راه اندازی در ایران فیلتر هستش. اما همونطور که مشاهده میشه، کاربران ایرانی زیادی به دلیل استفاده از وی پی ان که دلیلش فیلتر شدن تلگرام و واتساپ از شهریور پارسال هست، به راحتی و حتی خیلی ها متوجه نشدن که فیلتر هست به این پلتفرم ملحق شدن.
اشاره کردم در مقدمه که ابراهیم رئیسی به این شبکه اجتماعی پیوسته. از مسئولین دیگه نظام چه کسانی به این شبکه عضو شدن و چرا حکومت این شبکه رو که هنوز حرکتی نداشته فیلتر کرده؟
من فکر کنم دلیلش به اصطلاح جلوگیری از تبدیل شدن ترت به تهدید هست. به این دلیل در واقع و همونطور که گفتم رنج آی پی شرکت متا فیلتر شده که به صورت پیش از این شبکه رو فیلتر میکنه. راجع به این که چه کسانی رو که داخل این شبکه هستن، واقعیتش من خودم به شخصه چک نکردم، اما فکر میکنم که با جوین شدن تعداد زیاد کاربران، اکثر مقامات همونطور که در توییتر و اینستاگرام اکانت دارن به این شبکه قطعا جوین خواهند شد.
و سوال آخر این که آیا توییتر به سرنوشت شبکه‌های اجتماعی دیگری مثل فیسبوک دوچار خواهد شد یا میتونه موازی این شبکه اجتماعی حرکت کنه با وجود محدودیت هایی که آقای ماسک ایجاد کرده؟
درست. البته من فکر نمی کنم توییت یک شبه محو بشه، ولی کافیه که مثلا ایلان ماسک در واقع محدودیت هایی که ایجاد میکنه یا مثلا توییت هایی که میزنه باعث تحریک کاربران میشه، در حال حاضر به دلیل اون نتورک افکتی که ترس تونسته ایجاد کنه، در واقع اون ارزش هر پلتفرم اجتماعی به تعداد کاربرانش هست و این پلتفرم خیلی سریع تونسته تعداد کاربرانش رو افزایش بده، برخلاف مثلا اپلیکیشن های دیگه مثل ترو سوشال که متعلق به آقای ترامپ هست یا مثلا بلو اسکای که مالک سابق توییتر آقای جک دورسی ایجاد کنه یا سایر آپشن ها، اینها بیشتر از 1-2 میلیون کاربر فعال نتونستن جذب کنن. ولی از اینجایی که ترس الان تونسته تعداد زیادی کاربر جذب کنه، اون نتورک افکت رو ایجاد بکنه، من فکر می‌کنم الان یک جایگزین واقعی و یک تهدید بسیار بسیار جدی برای توییتر هست که در واقع پتانسیل محو این پلتفرم رو داره.
سپاسگزارم. محمدو بابایی کارشناس امنیت سایبری بابام بود با نگاهی به اپلیکیشن جدید تردز که توسط شرکت مادر اینستاگرام و فیسبوک ایجاد شده است.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
در هفته پایانی لیگ ملت‌های والیبال به میزبانی شهر آنهایم در آمریکا، تیم ملی ایران با نتیجه 3-2 مغلوب تیم بلغارستان شد. ایران دیدار نخست خود رو هم به فرانسه واگذار کرد و به دلیل صادر نشدن روادید آمریکا از وجود بسیاری از ستاره‌های خود در این بازی و همچنین سرمربی تیم محروم بود. در همین زمینه در گفتگو با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک، ابتدا دیدگاه او را درباره سفر تیم ایران به آمریکا و حواشی آن جویا شدم.
مسافرت‌های ورزشی بین ایران و آمریکا همواره پرماجرا بوده، چه از آمریکا به ایران و اینکه تیم میاد نمیاد و چه از ایران به آمریکا که آیا با اعزام موافقت میشه، وقتی موافقت شد یا همه ویزا میتونن بگیرن یا نه. درباره این تیم والیبال هم به همین ترتیب، البته در موارد قبلی که مثلا برخی اعضای تیم کشنی بهشون ویزا تعلق نگرفت، یا خودشون سربازیشون سپاه پاسداران بوده یا یکی از اعضای خانوادهشون در واقع مشخصا پدرشون سپاهی بوده، ولی تیم والیبال اعلام نکردن که خب چرا برخی اعضای این تیم در واقع رد شدن و ویزا بهشون تعلق نگرفته، که خیلی جنجالی شد و این جنجال ها اونجا هم ادامه داشت. بعد مشخص شد که افرادی با تیم رفتن و ویزای آمریکا گرفتن رفتن که اصلا ضرورتی نداشت، که مثلا خزانه دار فدراسیون، مشاور فدراسیون، افرادی از این دست که در سالن های ورزشی در ایران خیلی کمتر دیده میشن رفتن آمریکا. و از طرفی حضور تماشاگران ایرانی که مخالفین نظام جمهوری اسلامی هستند با سر دادن شعار علیه حکومت، اونها هم در سالن حضور داشتن در آنهایم.
آقای رستم‌پور، برخلاف بازی‌های قبلی تیم ملی والیبال، در این دوره از مسابقات ما دیدیم که تیم ایران خوش ندرخشید. روز گذشته در مقابل تیم بلغارستان شکست سنگینی رو خورد تیم ایران. چرا در این دوره از مسابقات تیم با این شرایط روبرو بوده؟
یه قاعده کلی والیبال دنیا داره و اونم چرخش تیم‌های مدعیه. وقتی که ترکیبی ثبات پیدا می‌کنه، نتیجه می‌گیره و بعد ناگزیره که دست به تغییر بزنه، جوانگرایی کنه. این اتفاق برای ژاپن هم رخ داد و مدت‌ها حتی در آسیا هم دوچار مشکل بود، اما الان می‌بینیم هر 9 تا بازیشو برده. یا تیم والیبال هلند که احیا شده، دوباره در سطح اول جهان حضور داره. در مورد تیم ایران هم به همین ترتیب، وقتی که سعید معروف به عنوان بهترین والیبالیست تاریخ ایران از تیم ملی خداحافظی میکنه، برخی بازیکنان کنار تیم هستن مثل محمد موسوی ولی 35 سالشه، یا عبادی پور و بقیه که پا به سن گذاشتن، بعد نفرات جوان بیان که اون تجربه کافی رو ندارن و به همین ترتیب در این دوره از رقابت‌ها نتونستن انتظارات هواداران والیبال رو جلب کنن.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با رضوی ساعتی سرشار سلامتی آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.